بسم الله الرحمن الرحیم. در تنبیه و مبحث 16 هم در مباحث غیبت این سوال مطرح بود که آیا معلومیت مغتاب بالفتح به تفصیل شرط است، به حیثی که اگر معلوم به تفصیل نباشد دیگه حرام نیست، یا اینکه معلومیت به تفصیل شرط نیست و اگر معلوم به تفصیل هم نباشد غیبت به حساب میاد. در اینجا دو نظریه مقابل یک دیگر را در مواردی که مجهول باشه و البته محصور باشه، غیر محصور نباشه، عرض کردیم. یک دیدگاه و نظریه و رویکرد تحریمی که نظر حضرت امام هست بر مبنای تعریف غیبت به ما یکره، و روی کرد و نظریه دوم که جوازی و عدم تحریمی باشه که نظر مرحوم آقای خویی است، اون هم بر مبنای تعریف غیبت به کشف ما ستره الله و قول به ما ستره الله خلف رجلن هست. سلام علیکم. و این دو روی کرد را مبناش را عرض کردیم و طبعا گفتیم بنابر اونچه که ما ترجیح دادیم که ما تقول فی اخیک ما ستره الله باشه که مبنای کشف ستر هست، نظر آقای خویی مرجح می شود. در اینجا روی کرد و نظر سومی وجود داره که مربوط به مرحوم استاد حضرت آقای تبریزی رضوان الله تعالی علیه هست که ایشان فرمودند که نظر اول را قبول کردن، نظر حضرت امام را قبول کردن، منتها نه از اون طریقی که امام را طی کردند، بلکه با یه روش دیگری که روش خیلی متعارف و روشنی هم هست. اون اینه که ایشون می‌فرمان، چون ایشون مرحوم حضرت استاد آقای تبریزی رحمت الله علیه نه مبناشون همون سطره تعریف غیبت هست به ان تقول فی اخیک ما ستره الله، و خب علل قاعده روی مبنا باید بگن تعریف اینجا رو شامل نمیشود و جایزه. منتها ایشون همون نظر دوم که نظر مرحوم آقای خویی باشه در تعریف قبول دارن، ولی در این مبحث همون نظر اول رو پذیرفتن، مبنا همون مبنای آقای خویی است، ولی در این مبحث نظر حضرت امام را قبول دارن و میگن اونجایی که مردد بین محصور باشه اشکال داره. از چه راهی؟ راهش همون راه شناخته شده تنقیح منات و الغای خصوصیته. ایشون اینجور میفرمان که حتی اگر ما سامنکم مبنای ما ستره الله بپذیریم که همین را هم پذیرفتن، ولی این که در مورد افراد محصور به صورت احد و هما یکی از اینها بگوید و نسبت نقصی بده، این فرقی نداره به این که به شخص معینی بگه. اگر بگوید این شخص یا یکی از این دو شخص، دو شخصی که اون طرف الان ایستادن تو صحنه مدرسه ایستادن، دیگه یکی از این دو زید و عمر فلان، چون میگه این با اون خیلی فرقی نداره و تنقیح منات میکنن و میگن اون خصوصیت اینجا جاری میشه. این هم نظر ایشونه که نظر در واقع حالا در بحث نظر سوم نیست، همون نظر اول حضرت امامه، منتها نه از باب این که تعریف بر مورد صادقه، بلکه از باب الغای خصوصیه. این به نظر میاد که خیلی شاید تام نباشه. به هر حال الغای خصوصیت باید اطمینانی به این باشه که هیچ تفاوتی نداره. فرض اینه که ملاک ما اینجا ما یکره نیست، یا اینجا حالا اصلا ملاک این نیست، یا اینجا که لا یکره دو ما اصلا مشکلشون ناراحت نمیشن. ملاک لا یکره نیست و ستره، و فرضم اینه که ظاهر سطرم اینه که سطر عیب کسی بکنی که معینه، نه کشف سطر مبهم بکنی و مجمل بکنی. اگر این مبانی رو کسی بپذیره، نقدی که به مرحوم استاد تبریزی رحمت الله علیه وارده اینه که فرض اینه که شما نظریه ما یک ره را نپذیرفتید، این یک، و نظریه سطر را پذیرفتید، این یک. دو، این که در سطر هم ظاهرش دارید، این میگه یعنی سطر کشف سطر شخص معینی، اینم روی شما پذیرفتید. بعد از اینکه اینها رو پذیرفتید، در دلیل بیش از این نیست که اونچه که حرام است، فرض اینه که اینها رو پذیرفتید، اونچه که حرام است غیبت است، و غیبت هم به معنای کشف سطر است، و کشف سطر هم ظاهر همون سطر فرد معینه، اینها رو ظاهر فرمایش اونه که پذیرفتن. اگر اینها رو پذیرفته اید، دیگه معقول نیست که بگویید که، یعنی موجه نیست گفته بشه که اونجایی که مبهم باشه با این فرقی نمیکنه. چرا فرق میکنه؟ اون اخف و معونتنه، مشکل اون خیلی کمتره تا اونجایی که معینه. اگر دلیل بیاد بگه، فرض بگیریم ظواهر رو به استظهارا رو بذاریم کنار، به صراحت دلیل آمده بود، گفته بود کشف سطر فرد معین جایز نیست، اون وقت شما میتونستی بگی اونجایی که معین نیست باز اونم مثل اونه، فرقی نداره، مطمئنن فرقی نداره. نه، خیلی اونجا سخت‌تره و حساس‌تره اونجایی که تعیین شده باشه. بخواید حکمی که در مورد فرد معین به تفصیله اون رو تسری بدید به فرد مبهم، این خیلی موجه نیست، مگر اینکه برگردید تو مبانی حرف بزنید. چی؟ بگید که بفرمایید که مبنای ما یکره هست، یا این که حضرت امام همین رو مبنا قرار دادن، یا اینکه نه بگویید که کشف ما ستر الله که در معتبره یحیی الازرق و روایات دیگه آمده بود، منتها ما ستر الله این ظهور و انصراف به اون جای معین معلوم نداره، اگر مبهم باشه در جایی که محصوره و به خصوص اونجایی که دائره خود مزیقه، اونم رو میگیره. به هر حال کشف ستر کسی کرد ولو به نحو مبهم در یک دایره معدود و محدود، اگر بگید اینو میگیره، خب مبنا رو عوض کردی. اما اگر اون دو نکته رو بپذیرید، به نظرم الغای خصوصیت وجهی نداره. چرا؟ تو اون یکی از اون دوتا خدشه‌ای وارد بکنید، بحث مبنایی میشه و میاد به سمت نظر امام، یا همونطور که دیروز عرض کردم، اگر کسی نظر سطرم رو بپذیره، ممکنه بگه که این کشف سطر در جای مبهم محدود و محصور بین شبه محصوره باز هم مثل اینه، یعنی مشمول دلیله، ولی اگه مشمول دلیل نباشه با الغای خصوصیت نمیشه رفت به این سر، چون مثل اون نیست، بلکه درجه قباحت و اشکالش خیلی کمتره. دیدید که گاهی بله وجدانیه، ولی وجدانه، ولی میخوایم همین ما ارجاع به وجدانتون میدیم، به وجدان اون شخص مستنبط میدیم، میگیم اون جایی که راجع به یک نفر معین داره کشف سطح میکنه، با اون جایی که راجع به یکی از این دو یا سه نفر داره کشف سطح میکنه، کدامش سخت داره و حساس داره؟ میگه اون جایی که راجع به شخص معین چه میکنه. اگر یک حکمی راجع به این فرد اشد صادر شد، هرگز نمیشود این رو سرایت بدیم به فردی که معونه کمتری داره و اشکال کمتری داره. باید مطمئن باشیم که این با اون هیچ فرق نداره، فرق داره واقعا.
اینشون در مثلا
کشف سیت یک عرض کردم، اون این آخیشون نفرمودن، ایشون میفرمان که مفهوم نمیگیرد، الغای خصوصیت میکنیم. بله، اگر کسی بیاد بگه که کشف سطر شامل اون جای مبهم و و مردد هم می شود، اگر این کسی بگه، خب مبنا رو عوض کرده، که ممکنه کسی هم این رو احتمال بده، ولی خب اون هم یه مقداری مستبعده. خب تا اینجا ما با تقریری که گذشت، به طور با بیانی که گذشت، گفتیم در مردد بین المحصورین و یا محصورین یا محصورین دو نظریه است، نظریه حضرت امام و آیه خویی، مبانیشو گفتیم و این متون نظر حضرت امام گاهی از راه شمول مفهومی میایم جلو، گاهی از راه شمول مناطی و ملاکی میایم جلو که نظر آیه تبریزی باشه و هر دوش هم احتمالاً محل تردید بود. اینه که در مجموع عدم حرمت از هر و اولاست، گرچه جای احتیاط البته هست. ما این بحث را
اینو نمیشه جریانش رو سوالی کرد و تمام این مفهوم مثلا فرض کنید در همین خرید گوشت میته، از یک گوشتی که میدونم یقینا میت از نجسه خب فرق میکنه مراتبش خیلی در ریختن تخمی که بین 5 تا قصاب محصوله نمیدونی کنیشون میته
میشه. خب
آیا میشه اینجا؟
نه اونجا همون، نه علم اجمالی اگر باشه اون علم اجمالی منجزه، نه علم اجمالی نداره. اینجا ما اصلا شبهه حکمیه داریم، اصلا نمیدونیم حکم الهی اینجا رو گرفت یا نه. اونجایی که یکی از این دو نجسه یا یکی از این دوتاش خمر یا یکی از اینها میته است، اونجا یقین داریم به حکم و یقین داریم به این که موضوع همینجا هست، منتها مردده، اونجا جای احتیاط. نه یقین به حکم نداریم، نمیدونیم اصلا حکم ما ستره الله این مبهم رو میگیره یا نمیگیره، اصلا نمیدونیم. ولی ازا چون حکم رو نمیدونیم علم اجمالی وجود نداره. علم اجمالی اونجاست که حکم منجزه و شبهه شک در تکلیف نیست در مکلف و به اینجا شک در تکلیفه، ولی ازا ما خواهیم تکلیفش رو معلوم بکنیم. عرض شود که این به این بیانه. حالا ما این بحث را با توجه به یک دقتی که حضرت امام در اینجا دارن در تفریع فروع، با یک بیان و تقریر دیگری میخواییم فروع و شقوق مسئله را که در فرمایش ایشون هست توضیحی بدیم، چون یکی دوتا نکته دقیق داره جاهای دیگه براتون مفید هست. من فرمایش حضرت امام را به بیان دیگری که خودشون متخذ از فرمایش ایشان هست عرض میکنم. ببینید یک بحثی وجود داره، این بحث خیلی کلیه، جای دیگر مورد استفاده قرار میگیره و مفیده، اینجا هم میتواند محل بحث قرار بگیره. اون بحث این امر مردد یا مبهمه. ما وقتی که من به عنوان قاعده کلی عرض میکنم، بعد حالا یه تطبیقی هم به اینجا میدیم طبق بیانی که حضرت امام داره، این خود حالا بحث کلیه، در اینجا هم قابل انطباق هست و امام تطبیق دادن. اون بحث اینه که امر مردد و مبهم دو سه نوع میشود، سه نوع مجمل و مردد و مبهم داریم. یکی مبهم فی الواقع هست، این که یه چیزی فی الواقع اصلا مردده و مبهمه، اصلا یک مفهوم اجمالی است و مبهمی است و مرددی است که در واقع هم اصلا مصداقش مصداق معین نداره. این ابهام و تردد کامل ثبوتی و واقعی است، یعنی عنوانی میاد که در واقع اصلا مصداق معینی نداره، یعنی در متن واقعا مصداقش مردده، که در فرمایششون این آخر فرمایششونه، من حالا به ترتیب آوردم اول آوردم. چیزی مبهم است به تمام معنای کلمه، به حیثی که فی الواقع هم مصداقی نداره. مثل این که بگوید احد الفردین یا احد الافراد مثلا در اینجا و در ذهن او فرد معینی نباشه، در واقع هم این احد الافراد، احد الافراد الان مصداقش کیه؟ هیچ چی. در واقع هم این عنوان هیچ چیزی، هیچ رنگی چیزی نداره که در واقع معلوم باشه، نه در علم اون کسی که داره این سخن را میگه، تو ذهنش این یا اون یا اون نیست، احد هاولاه. در متن واقع هم این احد هاولاه هیچ قیدی، لونی، صبغه‌ای، چیزی که در واقع یکی مصداقش باشه نیست، همه میتونن مصداقی احد الافراد باشه. این مبهم علل اطلاقه، یا به تعبیر بعضی مجهول علل اطلاقه، مردد و مبهم علل اطلاق هست، یعنی چیزی که نه در واقع این عنوان رنگی چیزی داره که بشود اون رو تشخیص داد و تعینی در خارج داشته باشه، در علم اون کسی هم که میگه یا میشنوه اونم هیچی نیست. نه، کلی طبیعی یک عنوان کاملا معینیه که همه را میگیره، این نه، یکی از اینا را میگیره، مبهمه. مقسم ما مردد و مبهمه، عنوان مردد و مجمل و مبهمی است که در واقع میشود به هر یک از اینها منطبق بشود، هیچ بر هیچ کدام به طور خاص در متن واقع منطبق نیست، فقط امکان انطباق داره بر هازا، بر هازا، بر هازا، بر هازا، بر هازا. یک نوعه که
امکان لفظیه دیگه، ولی در واقعیت
خارجی. آها، نه نه نه، در واقعیت خارجی نمیدونه.
خب نمیدونه ولی هست.
نیست. حالا اینجا اگر بگیم احد و هاولا، بگیم احد و هاولا، احد و هاولا در متن واقع هم هیچ،
در متن واقع یه نفر، یه نفر صدق میکنه،
یک نفر صدق میکنه، ولی یک نفر کدام
مرددش
فرق نمیکنه. احد و هاولا این، احد و هاولا ایشون، احد و هاولا این، احد و هیچ چی نداره، هیچ قیدی چیزی تو این نیست. در بحث ما هم مثال که ایشون زدن اینه که میگن که در جایی رو شما فرض بکنید که معاذ الله همه این چند نفر بخیلن، مثلا اون میگه احد و هاولاء بخیلون، همشون هم بخیلند، چون اگه یکی باشه که نباشه اون در متن واقع معینه، نه اینجا همه بخیلند، ولی اونم یاد بگه همه بخیلند برای اینکه میخواد احتیاط بکنه، میگه یکی از اینا بخیله. خب این یکی از اینا بخیله کدامه؟ تو ذهنش هم هیچ چیز تعیین نکرده دا نالبه. تو ذهنش هم هیچ نیست، کدامه؟ بر همه اینا قابل انطباقه. اون نکته دقیقیه، این نکته رو داشته باشید، در خیلی جای اصول نام بدن میاد. گاهی این میشه مجهول مطلق. حالا مجهول مطلق فلسفی نمیخوایم بگیم، اون حالا یه تعریف دیگه داره، این تو اصطلاحات اصولی بهش میگن مجهول مطلق. این بهش میگن مبهم و مردد ثبوتی که در متن واقع و در علم گوینده همه اینها در همش ابهام داره. اونی که میگه تو ذهنش اصلا تعیین نکرده، واقعا اصلا هیچ انگشت ذهنش به یک فرد معین اشاره نرفته است، هیچ چی تو ذهنش تعین نداره. در متن واقع هم که یک عنوانی آورده که احد و هاولا بخیل، فرضم اینه که کل هاولا در متن واقع بخیلن، خب نمیتونه این، چون همشون این عنوان رو دارن، این عنوان به همه میتونه انطباق پیدا بکنه. حالا گاهی من میگفتم که گاهی میگه احد و هاولا اصلا هیچ عنوانی هم در ذهنش نمیاد، خب اون خیلی معلوم بود که مردد ثبوتی و مبهم واقعی و ثبوتی است. گاهی هست که نه، حالا عنوانی هم میده، ولی این عنوان باز در واقع همه دارند، عنوانی نیست که بیاد اینو از اون جدا بکنه. این آخر فرمایش ایشونه. این میشه مجمل علل اطلاق، مبهم علل اطلاق، مردد علل اطلاق، یا مجمل و مبهم و مردد ثبوتی که در متن واقع هم هیچ تعینی این نداره. این میشه لا متعین فی الواقع. تو اصول خیلی با این کار دارید و خیلی جا در این بحث میاد، میشه مبهم و مجمل واقعی و ثبوتی و مردد واقعی و ثبوتی. یه نوعه که گاهی در اینجا مساق پیدا میکنه، میاد غیبت میکنه، همینطور میگه که فرض اینه که مثلا اهل شهری بیوفا هستند، او میگه که گروهی از اینان بیوفا هستند، گروه میگه، حالا چون گروه هم فرق نمیکنه، مردد یک فرد در گروه باشه یا یک گروه در یک جمع بسیار وسیع باشه یا جمع محدود باشه، حالا اون محصول و غیر محصولش الان کار نداریم. میگه گروهی از این شهر فاسقند، گروهی از اینها بیوفا و پیمان شکنند. تو ذهن او اگر بگردیم، هر چه بچرخیم تو ذهن او، این گروه هیچی تو ذهنش تعین نداره، یعنی هیچ تشخص و تعین و معلومیتی نداره این گروه که مثلا مقصودش این جمعه، اون جمعه، این محله است، اون نه، واقعا تو ذهن او مردد بین همه ده نفره در کله. در متن واقعا فرض اینه که همه این شهر بیوفا هستن، پیمان شکنن. خب این در متن واقعا ثبوتی نداره. یا میگه یکی از اینهایی که در فلان مدرسه هستند فسقی دارند، معاذ الله فرضم این باشه که همه یا اکثریت هم فسق دارن، که یکی در اون مجموعه نه او تعیین کرده در علم او تعیین شده، نه در متن واقع تعیینی داره. این میشه مبهم علی الاطلاق. که غیبت هم گاهی اینجوری میشه، همینجور که عرض کردم، گاهی اینطوری میشه، حالا به صورت فرد در یه جمع یا گروهی در یک جمع اوسعی. این میشه مبهم و مردد علی الاطلاق که در اصول در مباحث گوناگون به این ام برمیخورید. این یک قسم. تکرار چی؟ تکرار که بحث تکرار نداریم. حالا بحث اینه که این عنوان داده که این عنوان مردد و مجمل علی الاطلاق، نفی عالم الواقع تعینی داره، نفی عالم ذهنی و عالم علمی تعین داره. این یک قسم. دوم از مبهم و مردد اونیست که نفی عالم الواقع متعینه، فی عالم الواقع متعینه، ولی در عالم علم تعین نداره. اینم قسم دومه. حالا اینجا مقصودمون علم که اینجا میگیم، خودشون هم فرمودن که گاهی علم گوینده میگیم، گاهی علم شنونده، اون حالا یک تفریع ضمنی داره اینجا، ولی ما اینجا حالا بیشتر ناظر به همون علم گوینده هستیم. این آقا که میگه احد و هؤلاء بخیلون، در عالم واقع همه اینها بخیل نیستن، یک نفر بخیله. مثل این که میگیم احد و هذه ملابس نجسون، یا احد و هذه ظروف مثلا نجسون، یا فی احدها میتتون. در متن واقع معلومه همه اینا در همه اینها نجاست نیست، یا همه این افراد بخیل نیستن که در فرض اول بود. نه، واقعا در عالم واقع یکیه، منتها در علم این شخصی که دارد این سخن از او صادر می شود، در ذهن او هیچ تعینی نداره. یعنی او هم مثل شنونده است، مثل دیگران هست، نمیدونه که اون یکی بخیل کدام از اینا هستن. مثل این که شب جمعی در جایی خوابیدن، صبح شده گم شده. خب این که گم شده یک نفر برداشته، ولی اونی که میگه یکی از این کسانی که در مدرسه هستن این لپتاپ را یا اون چیز را دزدید، در واقع یک نفر دزدیده، ولی او نمیدونه، هیچ کدام نمیدونن که کیه این. این میشه به خلاف اونجایی که حالا همه دزدیدن چیزی را، او میگه که یکی از اینا دزده. اونجا اصلا در متن واقع هم یکی دزده تعین نداره، به همه قابل انتباه. اما در این صورت دوم واقعا یکی از اینها دزدیده است. حالا جسارت دیگه، باید همه مثال های اینجوری بزنیم که بس غیبت ارتباط داشته بشه، و الان میتونستیم بگیم نماز شب میکنه، نمیدونم مثال های قشنگ و خوب بزنیم، سخاوتمنده، ایدی میده مثلا، هر شاید کنه، چون موضوع بس این طرفه از این جهت اینه که یکی در اینجا احد هاولا احد سکان المدرسه منطبقه بر یک شخصی فی عالم الواقع، عالم ثبوت اجمال نداره، لا ابهام فی عالم ثبوت، در عالم ثبوت هیچ ابهام و ترددی نیست، منتها در عالم علم تردد و ابهام و اجماله. یعنی اینی که داره میگه واقعا نمیدونه. حالا این صورت دوم، البته این که در عالم ثبوت تعین است، فی نفس الامر و عالم واقع و نفس الامر متعینی داره، ولی در عالم علم و ذهن تعین نداره. خود این میتونیم حالا تقسیم بکنیم به این که گاهی در ذهن متکلم تعین نداره، گاهی در ذهن گوینده تعین نداره، گاهی در ذهن هیچ کس تعین نداره. اون خودش حالا اقسامی داره که اون یا در ذهن هیچ کدام در واقع تعین نداره. خودش سه قسم میشه در بحث غیبت: در عالم واقع متعینه ولی در ذهن هیچ سامع و متکلم تعین نداره، یا در ذهن یکی داره دیگری نداره، که حالا اینم دو قسم میشه. این حالا اقسام ذیل این صورت دوم قرار میگیره. این میشه مبهم فی عالم ذهن و عالم العلم مبهم میشه. خب این دو نوع مبهم و مردده و که در ذهن او هم تعینی نداره. نوع سوم مبهم و مردد اثباتی اظهاری است، در حالی که اون امر هم در واقع تعین داره. یکی از این افرادی که دزدیده است کاملا در عالم واقع مصداق داره، در عالم شناخت و معرفت او هم اون شخص تعین داره، یعنی او میشناسد اون فرد که مرتکب این خلاف شده است پیش او کاملا معلوم و معینه. منتها در مقام و احیانا پیش شنونده معلومه، ولی در مقام اظهار و اعلام که کاملا مقام اثباته، مقام اظهار و اثباته، در اینجا این رو مبهم میاره. میگه یکی از اینها، ولی که این یکی معلومه این آقای زیدیه که در خارج معلومه، در ذهن او معلومه، حتی ممکن در ذهن شنونده هم معلوم باشه، همه هم میدونن، ولی در ابهام و اجمال کلامی است و بیانی است، در بیان مجمل آمده. قرآن که میفرماد که خیلی جمله زیبایی است: انا او ایاکم لعلا هدن او فی ضلال مبین، انا او ایاکم لعلا هدن او فی ضلال مبین. دیگه چیزی مبهمتر و مجملتر از این نمیشه گفت. میگه ما، یعنی مسلمان ها، یا شما به عنوان مخاطب کفار، در هدایت یا در ضلالی، کی به کیه؟ از این چیزی در نمیاد، در حالی که در واقع معلومه که فی عالم این اجمال این که در این آیه آمده مجمل واقعی و ثبوتی قسم اول نیست. مجمل در علم گوینده که خداوند باشه در اون هم نیست، ولی یک مصلحتی بوده که در بیان و سیاقه ظاهری لفظی این رو مجمل بگوید، به خاطر یه نکته تربیتی و خاصی که داره، که میخواد بگه ما بیطرفیم، یعنی باید راه حق رو بریم پیدا بکنیم، هیچ پیشداوری نداریم، اینجور چیزی. مثلا یکی از چند نکته در آیه ملحوظه: انا او ایاکم لعلا هدن او فی ضلال مبین. حتی اگر میفرمود انا او ایاکم لعلا هدن، بازم همینجور بود دیگه، مجموعا مزید بر اجمالش اینه که هدن او فی ضلال مبین. ولی این در عالم واقع کی بر هدایت؟ مسلمانان و موحدان و پیروان پیامبر اسلام، اینا در واقع اینا هستن. در عالم علم خداوند و شنوندگان مؤمن و مسلمان اونم همینه، منتها برای اینکه همراهی بکنه با دیگران برای نفوذ در اونها، در مقام بیان میفرماد که مجمل و مبهم میگذاره، برای اینکه زمینه بسازه برای تأثیرگذاری های دیگری. این سه نوع ابهام و اجماله، این خوب به ذهنتون باشه. چند بار تصمیم گرفتم وارد این بحث و تشریح نشم، بعد دیدم که این هم اینجا مفیده، هم جای دیگه خیلی مفیده، تو اصول خیلی باشه. بنابراین اگر یه جایی گفتن یه عنوانی مردد و مجمل و مبهمه، به زیاد بسپارید که این اجمال و ابهام علی ثلاثه اقسام: ربما یکون الاجمال والابهام فی نفس الامر و عالم الواقع و عالم الثبوت علی الاطلاق. در عالم واقع این عنوان نمیتونیم بگیم تعینی نداره، همینجور داره میچرخه بالای سر همه، هیچی نمیتونه معینش بکنه، همینجوری داره میچرخه، تا آخرم نمیتونه تعین پیدا بکنه، انطباق این بر اون. این قسم الاول. قسم الثانی الاجمال و الابهام فی عالم الذهن و عالم المعرفه و العلم، در حالی که فی عالم الواقع تعین داره. حالا عالم علم هم علم این یا اون، این نسبت ها فرق میکنه. و که او نمیداند ولی در واقع معلومه. قسم سوم هم اینه که اجمال در عالم بیان و اظهار و ابراز باشد، در حالی که هم در واقع معلومه هم در ذهن او معلومه و برای یک نکته‌ای اومده اون رو مجمل بیان کرده. این سه نوع اجمال و ابهامیه که در اینجا وجود داره. خب غیبت مجمل و مبهم اون هم هر سه نوعش متصوره. یک باره که میگه یکی از اینها بخیلن، در حالی که همشون هم بخیلن، تو ذهنش هم هیچ چی رو معین نکرده، همین میخواد کلی بگه. این یک نوعه که غیبت میشه. یک نوع اینه که نه، در عالم واقع معلومه یکی از اینا بخیله ولی او نمیداند و میگه احدهما یا احدها اولا بخیل. یک بار هم هست که نه، در عالم واقع معلومه، او هم میداند و قشنگ تعیین کرده، منتها برای مصلحتی و نکته‌ای میاد مجمل اون رو ابراز میکنه. این فروضی است که در اینجا متصوره. این فروض چندان فرقی در بحث غیبت نداره، گرچه فروض متفاوت و متفرقه و در مباحث دیگر ممکنه خیلی بین اینها فرق باشه، ولی در بحث غیبت چندان فرقی نداره. گرچه بله گرچه مراتب دارند و مراتبش در یک رتبه نیستن. بله دیگه، بله، این بحثی که اینجا کردن بیشترم ناظر به همین جا بودن ها. بحثی که میگن اگر تعیین نکنه در واقع معلومه، او هم میدونه منتها مجمل بیان میکنه. خب این چرا میشه؟
خاطر میدونه که هم من
میدونه. خب
عالم واقعا معلومه و میفهمید بعد شما غیبت.
بله بله، برای اینکه چرا نه شروع روشنه؟ برای اینکه نه باشه، ملاک دونستن ما نیست. ملاک اینه که یک ره، نه یک ره معین اینجا نیست. ملاک اینه که کشف ما ستره و لالا یک ره باشه، امام به فرمان میگیره، اونم حالا محل شبه هست، دیروز عرض کردیم. ولی کشف سطر کسی باشه، کشف سطری اینجا نیست، کشف سطری نیست اینجا. ولی اون که اون میفهمه که اشاره به کی داره، ولی فرض اینه که این بیان درش کشف سطری وجود نداره. این بیان
اگه من میدونم که دیگه پیش من کشف سطر میشه
دیگه. نه کشف، یعنی این بیان عرفن ملاک عرفیه دیگه. یعنی گفتیم عرفن نباید این سطر کسی را برداره، سطر یه آدم معینی. این بیان بله فرض رو نه نیست
هست. اگر دو نفر باشن
نیست،
ما میگیم یه نفر، یکی از این دو نفر فلان کار هستن.
خب
گوینده میدونه، بعدش منم فهمیدم یکی از این دو نفر.
خب نه نه، تو بیان من اون رو افاده نکرده، بیان من اون رو افاده نکرده. حالا ببینید، این اگر بخوایم حالا تفاوتی قائل بشیم، یعنی میخواست من حالا اینجوری میخواستم وارد بشم که مراتب البته داره. اونجایی که واقعا همه اون ویژگی دارن و یکی میگه که تو ذهن اوی چی نیست، در واقع هم تعین نداره، اونجا خیلی راحت‌تر آدم میتونه بگه اشکال نداره. اونجایی هم که در ذهن اونها مبهمه همینطوره. اگر اون القای خصوصیت من فرمان شما را فی الجمله، نمیخوام الان کلا نفی بکنم، یعنی حرف بی‌انصافی نکنیم، فکر شاید بگیم اون القای خصوصیت مرحوم آقای تبریزی در این سومی شاید بشود تا حدی پذیرفت، شاید بشود تا حدی پذیرفت. برای اینکه این فرد در واقع معلومه، در علم اینها معلومه، اون وقت دیگه باید بگیم که خیلی اینکه ابراز چجوری میشه خیلی مثلا نقشی نداره. شاید اون رای خصوصیت اینجا باشه، شاید اینو مستبعد نیست، بعید نیست اینجا بگیم. این سه تا صورتی است که حالا این نکته را به ذهن منم الان قوی میاد که بگیم که بین اینها تفاوت قائل بشیم. در این صورت سوم که تعین فی الواقع و فی علم داره، منتها در مقام ابراز اون تعین عرفی نداره. در مقام ممکنه بگیم این الغای خصوصیت میشه و فرقی نداره با اون، اینش بعید نیست. اینم یک بحثی است که به هر حال من چون دیدم که با خیلی فراتر از این بحث اینجا در همه اصول و جای دیگه به درد میخوره، در مفید کلیش عرض کردم. معیار
ابهام بیشتر از اینکه طرف گوینده ببریم به طرف مخاطب باید
بله
حالا
بله دیگه همین الان این
بله.
یعنی ببینید اون قسم سوم که تعین ثبوتی نفس الامری دارد، تعین علمی هم دارد، توجه کردید؟ منتها در مقام اظهار مبهمه. این خودش دو سه قسمه. یه وقتی این تعین علمی که داره، تعین علمی عند احد هماست او یا او، اینم حالا خیلی نمیتونیم الغای خصوصیت بکنیم. اما اگه تعین علمی انده کلی هما داره، این الغای خصوصیتش بعید نیست. بنابراین تنظیم بحث اینطوره که سه نوع مجمل و مبهم داریم: مجمل ثبوتی علل اطلاق، مجمل و مردد فی عالم العلم، و مجمل و مردد در عالم اظهار. اون قسمی که میگیم مجمل و مردد در عالم اظهاره، یه وقتی سه نوع میشه. یه وقتی مجمل در اظهاره ولی در عالم علم، علم یکی علم داره، گوینده دو، شنونده سه، هر دو. اونجایی که هر دو علم داشته باشند، این بعید نیست الغای خصوصیت بشه. نکته که ایشون میگن این بعید نیست که الغای خصوصیت بشه. اما اون که یکی از اینها عالمه دیگری متوجه نمیشه، اونجا الغای خصوصیت نمیشه. بنابراین سه قسمه. قسم سوم هم سه حالت داره، در یکی از احوال اون بعید نیست الغای خصوصیه. نه نه، با علم، با گفتن او جوری است که او علم پیدا میکنه. ولی ما اونجایی الغای خصوصیت میکنه؟ نه نه نه، میگیم نه، اونجایی که با گفتن او متوجه میشه. بله، حالا اگر بشه اون با اون چه هست به نحوی. حالا این که میگیم الغای خصوصیت هم بشه، برای این که ممکنه به یه شکلی اصلا بگیم این بر میگرده به اونجایی که در واقع دیگه اصلا اجمالی نیست، دیگران اینو مجمل میدونن ولی او فهمید کیه، این بر میگرده به این. اون بحث قبلی بود دیگه، گفتیم که اظهار یک عیب گاهی، بحث 15 هم بود، گاهی اسناد نقص به فرد معینی است، به فردی است، گاهی به گروهی است، گاهی به گروه و جمع خیلی وسیعیه به نحو عام استغراقی. گفتیم همه اینها غیبته دیگه، منتها اونجایی که مثلا معلومه که اهل این شهر مثلا فلان ویژگی داره، همه میدونن، گفته میشه، اون دیگه نفس اظهارش غیبت نیست. فقط چرا؟ اون که اگر کسی نداند و گفته بشه و امر مبهمی یعنی نادانسته ای باشه، لا یعرف و ناس باشه، اینجوره. معمولا اینجور چیزا همه میدونن، ولی اون غیبت نیست. منتها چرا تعییر و استهزا اونو اگر باشه از اون باب اشکال داره. ولی زا این که دیروز هم میگفتیم که جایی که معمولا اهل یک بلدی مشهور به یه ویژگی هستن، این که گفته بشه اینها این ویژگی دارن، این اشکال نداره، یا به خاطر این که مقصود تک تک نیست، یک طبع بیشتری است. دوم هم اینه که معمولا این امور چیزهایی است که دیگه اونقدر گفته شده که همه میدونن، چیز مبهمی، نادانستهی، لا یعرفه الناس نیست، برای از این جهت اشکالی نداره. بله، از باب استهزای قومی، فرهنگی، زبانی، مسخره کردن و نیش و طعن زدن خودش یک عنوان دیگری داره، اون عنوان علیش برای اسپاسه اشکال داره، اما عنوان غیبت معمولا اینجاها نیست. یعنی جزء استثناء خارج از تعریف غیبته. بله، انا او ایاکم لعلا هدن او فی ضلال مبین.
خدا داره این رو بیا پیغمبر رو بیا خودشون رو هدایت شده
میدونن. شما دارید عرض ما رو دارید میفرمایید شما. یعنی ما میگیم در عالم واقعی که معلوم ما هدایت شدیم اونا زالن، در عالم علم هم حداقل در علم خدا و مؤمنینی که دارن این آیه رو میشنون اونم معلومه، ولی در مقام اظهار یه مقداری گویا همراهی با اونا داره میکنه، فقط در بیان اجمال گذاشته. نه حالا اون نکته چیه؟ من یه چیزی استطرادن گفتم، اون باید بشین بحث کنیم که آیه چرا اینجا فرموده، چرا آخه معلومه که این چرا آیه فرموده که یه جایی صفندی های روشن انتم فی دلال، انتم کذا، انتم کذا، لا عبد و ما تعبدون، لا انتم تعبدون و عبد، اینجوری صفبندی میکنه. یه جایی هم میفرماد که انا او یاکم لعلا هدن او فی دلال مبین، اینقدر نرم داره حرف میزنه، در حالی که در واقع همه چیز معلومه. این سر این که یک جا اونجور، یک جا تعالی اولا کلمت سوا، یک جا یتبعون احسنه و یک جا مثلا این تعبیر، این اظهارات و بیانات اظهاری متفاوت، این وجوه خاص تفسیری داره که جای خودش دیگه. حالا من یه چیزی در وسط کلامم گفتم ولی جای بحث داره بیشتر از این. این هم از این بحث، ولی زالا این بحث امروز که بحث عامی بود در اینجا هم قابل تطبیق بود تکمیل کردیم. در هر حال هم این سه قسم ابهام و اجمال گاهی محصور است گاهی غیر محصوره، که غیر محصورش مورد اتفاقه که اشکالی نداره، در محصورشه که این دو نظریه امام و آقای خویی بود که توضیح دادیم و دیگه بحث در این قسمت به نظرم تمام میشه و نکته مهمی دیگه باقی نمونده. صلی الله علیه.